درس مختصر جلسه 85 شب پنج شنبه 19/12/88.
اونجا در مفلت نمیگیرد استخدام. ها استخدام یه مسئله ایست. من خیلی کنم میگیرد از آب التفات اون من باید یه نگاهی بکنم. اون سینومی با همه قاسه میگه تخفیف آره. باز من نگاه میکنم ولی احتمالا قاسم بسم الله الرحمن الرحیم. او نحو ذلک کذیق المقام عن اطالت الکلام به سبب زجر او سعامت او فوات فرصت او محافظت علا وزن او سجع او قافیت او نحو ذلک که قول صیاد غزالون ای هادا غزالون و کل اخفاء عن غیر سامع من الحاضرین مثل جائن یا جائه حالا اونه بعد نزد کن و کتبا الاستعمال الواردت وارده تو نباید داشته باشه داره اینجا تا نوشته تو نباید باشه قاعدتا و کتبا الاستعمال الوارده علا ترکیهی مثل رمیتون من غیر رامن او ترک نظائرهی مثل رفع علل مد عوض دم عوض ترحم. خب صحبت در این بود که متکلم مسند الیه را حذف می کند برای اغراض. چند تا از باب نمونه شمرد بعد می گد او نحو ذلک یا مانند این ها، یعنی اغراض منحصر به این چند تایی که ما اسم بردیم نیست. ما از باب نمونه چند تا ذکر کردیم، غیر از اینا هم وجود داره و چند تام شاره اضافه میکنه و و شما میتونید یک جایی پیدا بکنید که مسند الیه حذف شده باشد برای غیر این اغراضی که مصنف در متن گفت و شارح هم در شرح اضافه کرد. نمیشد تهدید کرد اغراض را به 10 تا 20 تا 40 تا 50 تا، تهدید ندارن. حالا در اینجا میگهد قرض از حذف مسند الیه گاهی نحوی این هاست، نحوی این هایی که شما ردیم. مثل چی؟ حالا کزیق المقام ان اطالت الکلام، یکی از اغراض زیق مقامه، یعنی مقام تنگه، برای متکلم فرصتی نیست برای ذکر مسند الیه، به این خاطر اون رو حذف میکنه. حالا ضیق مقام مسبب از چیه؟ چند تا سبب برای ضیق مقام ذکر میکنه. چه باعث میشود که مقام ضیق باشه و متکلم نتونه مسند الیه را ذکر بکنه؟ ضیق مقام عللی داره. چند تا از باب نمونه برای ضیق مقام علل ذکر کرده و علل ضیق مقام هم باز منحصر به این چند تایی نیست که شارح ذکر میکنه. مانند ضیق مقام از اطاله کلام. حالا سبب ضیق مقام چیه؟ یک، به سبب زجرن او سعامتن. زجر قلق نفسه، ناراحتی نفسه، اضطراب نفسه. زجر سعامه هم به معنای همون ناراحتیه. زجر با سعامه قریب المعنا هستند. در متول دومی رو با واو عطف بر اولی کرده. عبارتش اونجوریه، زجرتون و سعامتون، زجره و سعامه. این معنیش این است که این هر دو یک چیزن. دومی شبیه عطف تفسیری برای اولیه، دوتا نیستن، اینا یکی هن. بعضی نسخه های مختصر هم همین با واوه، اون تو اینجا با او نوشته. خب به سبب زجره قلق نفس، او سعامه ناراحتی، یعنی متکلم حال حوصله یه حرف زدن نداره، خور نداره، از این جهت تا میتونه میخواد حرف کوتاه بکنه. گاهی اوقات مال این است که مریضه، حال حوصله یه حرف زدن رو نداره، پنج کلمه میگی بازور یک کلمه حال داره که جواب بده. این گونه آدم تا میتونه میخواد عباراتها را کوتاه بکنه، ولذا با بود قرینه میبینی پا میشد مسند الیه رو حذف میکنه. نمیتونه، میتونه منتها با هزار زحمت. معریضه میتونه با زحمت حرف بزنه، منتها برش مشقت داره، در حرف زدن هم خراب میکنه. بس اینجا حال خودش اقتضا میکند که اینجا گفتیم حال قبلا لازم نیست که حتما در مخاطب باشه. گاهی حال در مخاطبه که نوعا اونجوریه، گاهی در خود متکلمه، گاهی در شخص ثالثه، گاهی در زمانه، گاهی در مکانه، گاهی مال کلام اصلا میخواد کلامش مسجل آب در بیاد. اینجا خود کلام اقتضا میکند که فلان چیز را حذف بکنی مثلا تا کلام مسجز آب در بیاد. وزن شعری میزان در بیاد، اقتضا میکند که فلان کلمه را حذف بکنی مثلا تا اینکه شعرت میزان از آب در بیاد. حال منحصر به مخاطب و اینا نیست.
اگر آدم مریض
بگه بله اون حال داره بزنه حرفش،
حال
اون خلاف مقتضای حال. ببینید بله گاهی اوقات ممکنه برخلاف مقتضای حال کلام باشه، ولی از بلاغت نیفته، از بلاغت نیفته. کلام رو میخواد بیاره، مسجع میخواد در بیاره، کلام قشنگتر بشه، حفظ میکنه. نی میخواد با اون قشنگی در بیاد، ذکر میکنه. ذکر کردن خلاف مقتضای سجعه، ولی این دور نیست که این گونه ذکر کردن بگیم کلام رو از بلاغت میفته، میاندازه. یعنی حال تا حال فرق میکنه. بعضی از حالها خلافش اینجور نیست که کلام و از بلاغت بیندازه، مثل اونجایی که وزن شعری خراب میشه، یا مثلا فرض کنید سج خراب میشه. بعضی جهان خیر حتی متکلم مثلا فرض کنید خودش به زحمت کلام را میگه، درستم میگه و بهتر جالبم میگه، منتها یه خورده خودش به مشقت میاندازه. اینجا میبسا بگن کلام بلاغت از دست نداده. عمدتاً این دور موارد کلام خلاف مقتضای حال مخاطب باشد، خلاف مقتضای زمان باشد، خلاف مقتضای مکان باشد، ممکنه از بلاغت بیندازه. و اما خلاف مقتضای حال خود متکلم باشد، ولی متکلم این کلام را بدون عیب بیان کرده، ولی خودش یه خورده به مشقت افتاده، اینجا معلوم نیست که ما بگیم کلام از بلاغت افتاد. بله دیگه، مثل اینکه دکتر دوایی که میده بایستی بفهمد چه دوایی. دوای خواب میده برای تقویت، شرف میخواد تقویت بده، 15 تا قرص خواب بخوره و بمیره. بایستی پزشک قرصی که میدهد بفهمد چه قرصی است، اثرش چیه. شخص بلیغ هم هر نکته ای که به کار میبرد بایستی بفهمد فایده اش چیه، هم خودش بفهمد هم مخاطب.
این طرف مریض هست
ها، این متوجه به حال مخاطب نبود، اونجا در واقع خود متکلم بلیغه، منتها کلامش از بلاغت میفته. مثل این که مثلا مخاطب منکره، این نمیداند که منکره، اینجا کلام بدون تأکید بر او به کار ببره، این کلام از بلاغت میفته دیگه، ولی خود متکلم از بلاغت نیفتاده. یعنی بلیغ اینجا اشتباه کرده، بلیغ میشود اشتباه بکنه. نه، اون معنیش این است که این تأکید میبره، فکرم نمیکنه برای چی من به کار میبرم، اون دیگه قبول نیستش. یعنی کلام ذاتاً بلیغ در آمد، منتها متکلم توجه نداشت، معنی نداره کلام اونجا بلیغ، اشکالی نداره، ولی متکلم توجه نداشت. یعنی متکلم ممکنه بی توجه کلام بلیغ به کار ببره، نه خیر، اینجا کلام از بلاغت نمیکنه. او محافظتن علا وزنن، وزن شعری که اگر ذکر بکند وزن شعری خراب میشه، اون مثل شعر دیروزی کیف انت قلت علیلون، انا ذکر بشود شعر وزنش خراب میشه. او سجعن، کلام سجع میفته ذکر بکنه، حجم میکنه. مثال زدن برای این، مثال های زیادی ممکنه باشد، ولی خب یکی از مثال هایی که برای این زده شده اینه. چیه مثال یادم رفته؟ حمدت سیرتو، حسنه از چیه؟ یک مثالی بود و من مکررم گفتم. آره، من تابت، من تابت سیرتو، من تابت سریرتو، حمدت سیرتو. کسی که باطنش پاک باشه، روش و رفتارش هم خوب از آب در میاد. از کوزه برون تراب، چیه مثال فارسی؟ از کوزه همون تراوت که در او سالا. تو کوزه نفت بریزی، نفت بیرون میده، گازوئیل بریزی همون، گلاب بریزی همون، آب بریزی همون، هر چی توش باشه همونه پس میده. انسان هم که افعال خارجیش خرابه، اون باطن خرابه، از اونجا در میاد بیرون. باطن خوب باشد کار بد انجام بده این شدنی نیست، مگر اینکه لجهت من الجهاد باشه. مثلا آدم خوبی دروغ میگه برای تقیه مثلا، یا دروغ میگه برای مصلحت، یه مسئله دیگریه. ولی خودش باشد و خودش باشه، نخیر، آدم خوب کار خوب انجام میداد، آدم بدم طبعا کار بد. من تابد سریرته حمدت سیرته، حمدت یعنی پسندیده است، یعنی مردم پسند میکنه. اصلش میگن این بوده که من تابد سریرته حمدن ناسو سیرته، مردم ستایش میکنند سیره او را، سیره روشش، رفتارش، کارهاش. حالا اینجا برای اینکه این سج درست از آف در بیاد و تناسبش جالب بشه، اینجا حمده را مشغول کرد، ناس را حذف کرد، سیرتهو بود، حمدن ناس و سیرتهو، سیرتهو را سیرتهو کرد که با اون سریرتهو جور در بیاد. عبارت شد این من تابت سریرتهو حمدت سیرتهو، اینجور در بیاد که سجعش منظم بشه. حالا نگو که حمدت مجهول نائب فاعل گرفته، قبوله، این قبلا فاعل داشت، فاعل مسند الیه بود، مسند الیه را حذف کرد، اون وقت مجبور شد که فعل را مجهول بکنه، و چون که فاعل به ما این که فاعله، فعل معلوم سر جاش باشه نمیشد، فاعل را حذف کرد. منتها راهی این پیدا کرد برای حذف فاعل، اون این است که فعل را مجهول کنه، فاعل را حذف بکنه، سیرته را نائب فاعل قرار بده، کلام مسجل آب در بیاد. ولذا حذف مسند الیه که فاعل باشد در اینجا برای این جهت بود که سج میزان در بیا. گفتیم گاهی اوقات حال مال کلام، گاهی برای مخاطب، گاهی برای چی، اینجا مال کلامه، کلامش مسجد در بیاد، حال کلام اقتضا میکنه که این کار را بکنه تا کلام مسجد آب در بیاد. اگر این که او به معنای واو باشه اون یه مسئله ایست، بعید اون دیگه، اصلا عطف تفسیری در کلام بلغا واقع شده یا نشده، مصنفین را کنار بگذار، اینا کاری با این حرفا نداره، بایستی در تعبیرات فصحا و بلغا ببینید اونجا عطف تفسیری به این صورتی دارن که ما میگیم یا ندارن. در کجا؟ ها عرض کردم نسخه هاش مختلفه، ما هم نمیدونیم حتما تفتازانی ای بسا واو گفته بوده، متول واو گفته آخه، نه در بعضی از نسخه های مختصر هم واو، این واو هست بعضی نسخه ها، اونم اونجاست، بعضی هم اوه، ولذا ما مطمئن نیستیم که تفتازانی حتما او گفته، اون یکی آمده شد درست ناش کرده و و اوش کرده مثلا.
تو فعل مؤکد برای سوم جمع چیزیش فاعل حذف نشده
ما این سوم مبوم، خلاصه ما چون از اول یاد نگرفتیم هرچی میگن سه و دو نمیفهمیم، سه یعنی چه، دو یعنی چون یکی، خدا سیه بشه بگه تا ما بله
یزربون نمیگن،
اونجا میگن با به التقاط ساکنین حذف شده، ولی اون زمه یعنی او جانشین گذاشته و رفته،
حذف شده دیگه،
در تلفظ حذف شده بله، ولی اون واو جانشین اونی کار اون را میکنه که انه ذکر شده، اونجا نمیشه از قبیل حذف فاعل بگی. خب عمدتاً حال مخاطب، حال مکان، حال زمان، حال بقیه سامعین، بعضی جاهایی به حال خود متکلمم، متکلم بعض جاها اگر چنانچه طول بده چون حال نداره مطلب رو خراب میکنه، اصلا نمیتونه مراد خود رو درست برسانه. اینجا هم باز ضربه میده. تشخیص دیگه مال ذوق دیگه، هر جا گیر کردی بگه ذوق میدانه و راحت. خود ذوق باید بشینه فکر بکنه کجاها خلافش ضربه میدانه کجا نمیدانه. نمیشه مشخص کرد یه جاست دو جاست ده جاست. در هر جایی که رسید باید فکر بکنه و اون وقت جواب. او قافیته، یا برای این که قافیه میزان از آب در بیاد مجبور میشه حذف بکنه. یک مثالی هم میزنن برای این، این پاورقی هم این مثال را زده. و مل مال و بل احدون الا وداع او ولا بد یوما ان ترد وداع او. میگه نیست مال انسانی و اهل انسان مگر یک امانت هایی که خداوند اینها را به انسان سپرده. این مصرع اول از باب تشبیه بلیغه و چه شبه حذف شده، اداه تشبیه هم حذف شده. الا وداعه یعنی الا که وداعه، ولذا این رو هم شاید کجاست مثال میزنن برای تشبیه بلیغ. و مل مال و بل اهلون الا وداع او، یعنی اینها به منزله یک امانت و ودیعه هستند در نزد انسان که خداوند انسان اینا را به انسان داده و یک روزی هم پس میگیرد، در وقت مرگ همه را میگیرد، هیچی نمیمان. و لابد یوما ان ترد الوداع او، چاره نیست از این که یک روز این امانت ها برگردانده بشه. حالا در اینجا ان ترد الوداع او، ترد مجهوله، وداع او نائب فاعلشه. این ترد یرده بوده مثلا، فعل معلوم بوده، فاعلی داشته، الوداع مفعول بهش بوده. مثلا حالا بعض جاها کجا بود؟ ان یردن ناس گرفته بود تقدیره. بایستی ببینیم الوداع، این الوداع اشاره است به این وداع قبلی. این وداع قبلی را میگیره کی؟ میگیرن دستان مردم میگیرن یا خدا میگیره؟ جواهر بود کجا بود؟ اینجا تقدیرشه، اینجور میگیرن. ان یردن ناس الودائع، همینجا بنده که خواندم اینه به نظرم رسید که فاعل یرده معلوم نیست که ناس باشن، ممکنه خداوند باشه. مال و اهلی که به انسان داده شده به منزله یک امانت هاییست که اینها را به انسان داده. کی داده این امانت ها را؟ مردم دادن که در وقت مرگ از انسان بگیرن، یا خدا داده که در وقت مرگ از انسان بگیره؟ هیچ بعید نیست که فاعل واقعی یرده خداوند باشد نه مردم. باز شما هم فکر بکن، برگرداندن دیگه، رده یعنی برگرداند، یعنی گرفت دیگه.
مردم برگردان ودایی رو به خداوند،
اون بله اون ممکنه، اونش اشکال نداره. چاره ای نیست از این که یک روزی مردم این امانت ها را به خداوند برگردانند. لذا ردم گفته مناسبم همین ظاهرن. ان یردن ناس اشکال نداره، بنابراین ان یردن ناس و الودائعه یعنی مردم این امانت ها را برگردانند، به خدا تحویل بدن. بله بنابراین ناس اشکال نداره. خب اشکال بدون فکرم گاهی اوقات وارد نمیشه. خب ما گفتیم همینجا به ذهنم آمد و مطرح کردم، خوب شد رفقام گفتن که اینجوریست. خب و لابد یوما ان ترد الوداع، چاره نیست که یک روزی این امانت ها برگردانده بشوند به خداوند، یعنی مردم این امانت ها را به خداوند برگردانند. حالا اگر اون فاعل را که ناس باشد ذکر می کرد، اینجا می شد الوداعه، قافیه خراب. این قافیه در اینجا مذمومه، آخرش مرفوعه، یعنی این منصوب در می آمد از آر، جور در نمی آمد. برای اینکه قافیه میزان باشد این فعل را مجهول کرد، ناسک فاعلش حذف کرد تا قافیه میزان از آب در بیاد. ولو این که ذکر اون به وزن شعری هم ضربه میزد ها، یعنی دو تا ضرر داشت ذکر فاعل، هم وزن شعری خراب میشد هم قافیه. حذف او هم برای این غرض است که وزن شعری میزان در بیاد و هم برای این غرض است که قافیه میزان در بیاد. خب بعدش دارد به این که او نحو ذلک، شارن میگد که ما برای ضیق مقام عللی ذکر کردیم، ولی علل ضیق مقام منحصر به اینها نیست، غیر از اینا هم هست، اینا از باب نمونه بود. اینش متکلم این کارا را میکند برای یک غرضی. ما بایستی از قرائن بفهمیم که اون غرضش چه بوده، مخاطب از قرینه باید اینا را بفهمد که اینجا در بین اون اغراض کدام غرض مناسبت که منظور باشد. اون وقت میماند به این که گاهی اوقات این غرض بایستی با مخاطب فهمانده بشه، اینجا قهرم بایستی قرینه باشد که مخاطب من قرینه بفهم. گاهی اوقات این قرض قرضیست که مخاطب بفهمد یا نفهمد برای متکلم یکسانه، بفهمد خیلی خوب، نفهمیدم آسمان به زمین نمیاد مهم نیست. اینجا یا قرینه هم نصب نکند باز اشکالی نداره، مانی نداره. قرض فهمانده باشد باید در بین قرینه باشد، مخاطب قرض را بفهم. اگر چنانچه قرض فهماندنش لازم نیست، به این خاطر قرینه هم نبود ضرری نداره، چون مخاطب بفهمد یا نفهمد اونجور مؤثر نیست، یعنی مراد متکلم کاملا ایفا شده. اون قرض را طرف نفهمید، خب نفهم، اون قرض مدخلیت در منظور اصلی متکلم نداشته، ولی دو طرفم نفهمید باز معنی نداره. ولی فهمیده شدنش که میخوای مشخص بشه چیه، حتما باید یه از قرائن معلوم باشه. او نحو ذلک، حالا شروع کرده چند تا مثال بزند برای حذف مسند الیه. که قول صیاد برای حذف مسند الیه لذیق مقام، البته یه مثال بیشتر، دو تا مثال میزند، نه یه مثال بیشتر نمیزند، یه مثال میزند برای ضیق مقام. این مثالم فقط مال اون فوات فرصته، نه برای اون یکی، چهار پنج تا علل ذکر کرد، یه مثال برای یکی از اون علل ذکر میکنه. حذف مسند الیه لضیق المقام برای یکی از اون علل ضیق. که قول صیاد غزالون، ای هادا غزالون، خب بعضی نسخه های مختصر که قول کل صیاد، که قول کل صیاده نه که قول صیاد، که قول کل صیاد، تو با صیاد رفتید بیرون صحرا برای صیدی و صیاد اون است و تو هم رفیقش با هم رفتید، او بخواد بزنه صید بکنه، تیراندازی بلده نه تو، نشستید اونجا و منتظر صید، صحبت میکنید با هم دیگه، اونم نگاه به تو میکنه، یه مرتبه چشم تو افتاد به یک آهویی که از اونجا رفت میشه، میخوای زود به اون بفهمانی که آهو، فورا بزن. اینجا اصلش این است که بگی هازا غزال، این غزاله، بزن بزن، نمیخوای بگی آن، چون دیگه غزالی یعنی بزن دیگه، گفتن نمیخواد، ولی این غزال با سرعت میره تا تا تو حاضر را بگی به غزال برسی غزال رفته، ولذا تنها غزال را میگی طرف فوراً سید بکنه بزنه، حاضر را حس میکنی. این حاضر در اینجا در تقدیر مبتدا غزالان خبر. حالا اینجا فرصتی برای ذکر حاضر نداری، به این معنی که اگر ذکر بکنی فرصت سید او از دست میره، باید زود غزال را بگی اونم بزنه. خب ولی این نسخه بیشتر نسخه های مختصر همچنین متول کقول صیاد، کقول صیاد غذا صیاد بی که بگرد آهوست به خودش، اونی که کنار صیاد نشسته او بگرد به صیاد غذا. خب حاضر هست کنه یه حرف که قول که لسیاد، ولی اینجا دارد که قول سیاد، سیاد به که میگه قضا که اگر حاضر غزال بگه اون فرار میکنه. این یا خورده درست کردنش دور میخواد. آمدن گفتن بله، برای اینکه این نسخه توجیه بشه یعنی درست از آب در بیاد، که قول که لسیاد که هیچ گیری ندارد و صحیح، این یکی خورده گیر دارد. آمدن گفتن بله، صیاد وقتی که آهو را میبینه گاهی اوقات انسان خودش یک منتظر یک چیزی بود، وقتی که دید فوراً خودش اونه میگه، کسی هم نیست هم راهشو، زید بنا بود بیاد، منتظر ماشین نگه داشته بود، دید زید بنا بود بیاد. یه وقتی یه خوردم معطل شده، یک ساعت هم معطل شده، هی نمیامد نمیامد، تو هم گفتی چطور شد دیر کردی این حرفا، از دور دیدی میام، به خودت میگی آمد. بعضی وقت هم چیزایی میشه انسان به خودش میگه، با خودش حرف میزنه دیگه آمد. حالا یک همچه حالتی که انه برای صیادم اونجا پیدا میشه، صیاد وقتی که تنهاست صید میبینه میگه ها قضا، به خودش خطاب میکنه و نتیجتاً که انه میگه پس زود بزن که زود سیدش بکن که از دست نره، که قول صیاد به خودش و به اعضا و جوارحش این حرف میزنه. این توجیهیست که درست کردن برای اینکه این که قول صیاد میزان عذاب در بیاد. اون یکی نسخه صحیحه، این یکی هم به این نحوه ممکنه صحیح از آب در بیاد، که قول صیاد به خودش به اعضا و جواهرش میگد آهو، یعنی زود بزنید که دست خلاصه دست به کار بشید که سید از دست نره، حاضره بگه به غزال برسه باز رو رفته فردی نه. کدامشه؟ اون اوش بعضی نسخه ها قوه گفتیم دیگه، نسخه های نسخه مختصر اینا، توجیهش این است که اون چیز را زجر را به معنی قلق نفس استراف معنا بکنی، دومی هم به معنی ناراحتی، خود ناراحتی نه لازم نیست مترادف هم باشه، استراف دلهوره داره، گاهی اوقات ناراحت مثلا نه به خاطر دلهوره و امثال ذلک، معنی نداره سعامه به معنی مطلق ناراحتی باشه، یعنی ناراحت نه دلهوره داره، قلق به معنی اضطراب نفسه، قلق نفسه، اینجوری معنی ندارد. بعدش دارد به این که قول صیاد غزال، ای هازا غزال، غزال به چه معناست؟ ماده توش معلوم نیست خوابیده باشه. خب غزال، غزال به معنای آهو برای که انه مطلق آهو، و بچه او را، بچه غزال را تا شش ماه طلا میگن، طلا تای دستدار و لام و طلا، نه همزه نیست آخرش، الف طلا، بچه او را تا شش سال طلا میگن و تا شش ماه بعد، و از 6 ماه تا 3 سال اخشف، حمزه و خه و شین و فی اخشف، و از 3 سالم تا 6 سال زبی میگن. زبی این تحفه حکیم مؤمن، این اسما را نوشته بود برای غزال و این. خب چون کتاب طبی مثلا گوشت شطوری میشد اثرش چیه، اینا را هی تحلیل میکنند و برای اونجا که گفتن زعبی خوبه معلوم باشه چه باشه، اخشب خوبه معلوم باشه چند سالشه و هکذا. خب حالا بعدش دارد به این که او نحو ذالک، اون دیگه باید دید میماند بعد از 6 سال یا نه. خب اخشب با فه او نحو ذالک، برای نحو ذالک چند تا مثال میزنه؟ 3 تا. کزیق المقام 1، کل اخفاء عن غیر السامع 2، و کتباء الاستعمال 3. این 3 تا مثالا برای نحو ذالک. محافظه علی الوزن مال وزنه چی؟ مال ذیق مقام بود، اون از علل ذیق مقام. چرا؟ برای ضیق مقام محافظه یلا وزن زست دیگه. گفت ضیق مقام عللی دارد، یکی از علل ضیق مقام محافظت وزن. این یکی ها مثال است برای نحو اونها. نحو اونها 3 چی؟ ضیق مقام 1، کل اخفاء عن غیر السامع 2، و کتباء الاستعمال الوارد 3، و کل اخفاء عن غیر السامع من الحاضرین نحو تا آخر جا. میگه گاهی اوقات مسند الیه را حذف میکنی برای اینکه، یعنی تو با یک کسی در این مجلس صحبت میکنی، خطابت به زید، و میخوای بگی به زید بگی امر آمد، منتها نمیخوای اون بقیه ای کنجا نشسته اند بفهمد چه کسی را، بفهمند چه کسی را میگی. از ما قبل قرینه وجود داره، قرینه مقامیه هست، تو وقتی که به زید میگی جا معلوم میشد امر میخوای بگی، لذا امر در اینجا حذف میکنی. به جای اینکه بگی امرون جا میگی جا. چرا امر حذف میکنی؟ برای اینکه اون بقیه نفهمند امر آمده، چون که ای بسا با امر دشمنه، اینا رو کتک زده، بفهمن او آمده پاشن به حسابش برسن. حالا ای حالم به جهت من الجهات نمیخوای این اونا بفهمن که اینی که آمده امره، از این خاطر اون رو حذف میکنی. و مثل این که میخوای مخفی کنی اون مسند الیه رو بر غیر مخاطب خودت از بقیه حاضرین، مراد سامع در اینجا مخاطب، مثل جا به تقدیر امرون جا. این جا در اینجا چه باشد؟ فعل باشد؟ جا این که بگیم نه، این اسم فاعله. اگر جا را فعل بگیریم بگیم بله این میتونست بگه جا امر، منتو امر نگفت، تبدیل کرد به ضمیر، گفت جا. طرف از قرینه میفهمد که هوه مستتر در جا برمیگردد به زید، به امر. اینجا نمیشد گفت بگیم فاعل هست شد، فاعل را میتونست اسم فاعل بگیره، میتونه ضمیر بگیره، اسم ظاهر را تبدیل کرد به ضمیر، از باب اینکه قرینه وجود دارد مرجع ضمیر از اون قرینه معلومه. اینجا بگیم حتما فاعل حذف شده، مسند الیه یعنی حذف شده، نخیر حتمیت نداره. نه زید اون جا میخوام بگیم جا خودش یک هوه درش مستتره، مخاطبم از قرینه میفهمد مرجع هو امره. نه نیازی به اون نیست، نه اونجا، نه اونجا اصلا چه نیازی هست بگیم یک زیدی بوده در اینجا حج کرده، اصلا زید نیست، نبود، نیازی به بودش نیست. ولی ما اینجا جائن بگیم، جائن اگر جائن باشه اشکال نداره، جائن اسم فاعله، هوه توش هم باشد بایستی این یک مبتدای برای این باشه، مبتداش امر بوده حذف شده، امران جائن این بود، منتها امر حذف کردیم و مخاطب از قرینه میفهمد که مبتدای جائن امر بوده، این دیگه حذف مسند الیه در اینجا حتمی. مبتدای وصفی نیست. نه این اولا نوعاً که اون شرط می کنند کوفیین، حالا عمده بصری این است و اینا قوی ترند، حرف اونها و متعارف هم اینجوریست و کم از که اینجا جائن اینجوری را بگن مبتدای وصفی، نوعاً جائن یعنی استعمالات هم شما حساب کنید جائن زیدون نمیگه. کجا دیدید که نوع مردم در مقام استعمال مبتدای وصفی را بدون اونا بیارن؟ نوع مبتدای وصفی اونجوری آمده. این یک جا اتفاق افتاده، فائزون اول رشد هم اون رفیم مال خودش درست کرده شاید مانده عرض کردم شدود هم خیلی چیز نداره، اونجا هم اونا میان مبتداش محذوف بود، پس این رو تعبیر میبرن دیگه، میگن مبتداش محذوف. اکثر استعمالات رو شما بایستی ببینید، در اکثر استعمالات ما مبتداهای وصفی ما متکی به یکی از اونا بوده، شاذ است که استعمال بشود متکی به اونا نباشه. ولذا بر طبق قول مشهور یا هر کی اینجا جائن بگیریم به تقدیر زیدون جائن مسلم مبتداش حذف شده، ولی اگر جاء بگیم کسی میگه اصلا اینجا مسند الیه حذف نشده، ضمیر مستتر است و مخاطب از قرینه میفهمد مرجع هو چه کسی. نه اشکال ندارن، میخوام بگم ایشون استعمال کردن نوعا قبول ندارن، ولی بر طبق اون نظر یعنی ابن مالک این را صحیح میدن، نه اینکه گفتیم دیگران هم قبول دارن اینجوری. نه اشکال نداره، ما منکرش نیستیم کوفیین درست میدن، ولی برای اینکه یک طوری بکنیم که همه صحتش قبول کنن میگیم خب به تقدیر زیدون است و متعارف هم اینجور جاها زیدون جاها این میگن دیگه. خب حالا و کتباع الاستعمال الوارد علا ترکیهی مثل رمیتون من غیر رامن او ترک ندائرهی مثل انسی، اینم نظیر سوم برای نحو زالک، برای اون زالکش در واقع نحو زالک مثل دیگه مقام و مثل اخفا و مثل این. میگه گاهی اوقات متکلم مسند الیه را حذف میکنه، میخواهد تبعیت از دیگران بکنه، از دیگر یعنی به تبع دیگری این کار را میکنه. حالا این تبعیت از دیگری را هم دو قسم کنه، یک اتباع الوارد علا ترکهی، اتباع الوارد علا ترک نظاهره، این دوتا. حالا ترکیهی کدامه؟ ترک نظائریهی کدام باشد؟ ترک خودش به این است، یک کسی کلامی به کار برده، اون شخص در اون کلام مسند الیه را حذف کرد، تو هم کلام او را میخوایی به زبان جاری کن، نه کلام خودت نه کلام خودت، مثل خیلی از مثلهایی که داریم، مثلها یعنی ضرب المثلها، چه در لسان عرب چه در غیر لسان عرب، در تمام لسانها مثالهای عدیده وجود داره. این مثالها نوعاً اینجوری هست: اول در یک جای استعمال شده اند، و بعد دیگران مواردی که مشابه مورد اون کلامه تشبیه میکنن موارد را، موارد دیگر مشابه را به اون مورد اول. اون کلامی که در اون مورد اصلی خودش به نحو حقیقت استعمال شده بود، اینا بر میدارن در مشابهات استعمال میکنن. کلامی استعمال شد در یک معنی که این کلام در اونجا اینجور نبود که از باب مثل باشد، از باب تشبیه باشه، این حرفا نبود، نه، کلامی در یک معنی به کار برده شد، اون معنا مشابهاتی داره. مردم میبینی این مشابهات رو تشبیه میکنن به اون معنا، اون تعبیری که در اون معنا استعمال شده بود در این مشابهات استعمال میکنند. این کلام در این مشابهات میگن مجازی، این کلام در این مشابهات میگن استعاره است. منتها اگر استعمال اون کلام در این مشابهات رواج پیدا کرد، میگن بله این کلام دیگه مثل شده، مجاز بود، استعاره بود، استعاره تمثیلیه بهش میگن. اگر استعمالش رواج پیدا کرد ترقی میکند و میشود مثل. مثل اون استعاره ایست که استعمالش در مشابهات رواج پیدا کنه. حالا در این مثلها، به تعبیر فارسی در این ضرب المثل ها، میگن ضرب المثل رو اون متکلم اول روز اول به چه شکلی استعمال کرده بود، همون کلام دست نخورده باید در مشابهات استعمال بشه. اگر تغییر بده دیگه از استعاره بودن میفته، از مثل بودن میفته، دست باید بهش نزن. اون در کلام اصلی خودش، یعنی اون متکلم اول که این کلام را در اون معنی اصلی به کار برد، مسند الیه رو حذف کرد. مردم هم که این کلام را در مشابهات و اون معنا استعمال میکنن باید مسند الیه رو حذف بکنن. او ذکر کرده بود، اینم باید ذکر بکنن. مجهول استعمال کرده بود، مجهول استعمال کنن. معلوم استعمال کرده بود، همینجوری. در این گونه از کلام ها مسند الیه را روز اول اون متکلم اول که حذف کرده، تو هم عین عبارت او میشد مثل، یعنی ضرب المثل. اینجا تو هم بایستی که این کلام را در مشابه او استعمال میکنی، مثل او بایستی مسند الیه را حذف بکنی. اینجا میگن تو تبعیت کردی از اون متکلم اول، تبعیت کردی از اون استعمال او، استعمال او که وارد شده بود بر ترک خود این مسند الیه، بر ترک خود این مسند الیه، چون این کلام کلام اون تو استعمال میکنی، نه اینکه تو حذف کردی. او حذف کرده بود، شما هم بایستی این حرف او را به کار ببری، حق تغییر نداری. اینجا گفته می شود بله تو در این حذف تبعیت کردی از اون استعمالی که وارد شده بود بر ترک این مسند الیه در این کلام. استعمال وارد شده بود بر ترک این مسند الیه در این کلام، در خودش، چون کلام کلام تو نیست. این یه مثالی بزنیم. حالا یکی از مثالهایی که زده شده، رمیتون من غیر رامنه، یک کسی بود به نام حکم ابن عبد، این تیرانداز ماهری بود، قسم خورده بود برد در یک جایی که به نام قبقب بوده اونجا صید بکنه، گاو وحشی صید بکنه، یا حالا گور خر یا گاو وحشی صید بکنه. رفت اونجا واقع از توب مشغول، هی از اونا در میاد تیر میاندازه فایده نداره، نمیتونه صید بکنه. نه اینکه صید نمیاد نمیتونه، نه در میان راحت میرن، این هر چی میاندازه گاهی به زمین گاهی به آسمان گاهی نمیدنم این بر اون بر، هیچ تیری به هدف نخورد با اینکه تیرانداز ماهری هم. وقت تمام شد و آمد خونه و خیلی ناراحت و این حرفا و صبح کرد دیگه با ناراحتی تمام. صبح پا شد رفت بین قوم و خیش و خودشو گفت چیکار میخواید بکنید؟ امروز من میرم، اگر چنانچه مثل دیروز نتونم صید بکنم خودکشی خواهم کرد، خودم خواهم کشت. اونو هرچه خواهش تمنا نکش نفایده نداره. 10 شتر در نظر بگیر، اگر نتونستی صید بکنی این 10 شتر را بکش. گفت نه خودم باید خودم رو بکشم. پاشد بره، پسری داشت به نام مطعم، گفت مرم با خودت ببر. دوتای پاشدن رفتند اونجا و نشستند و یکی از اونا در آمد بره تیر انداخ نکرد، رفتون دومی در آمد بره تیر انداخ نگرفت. پسرش گفت بده من ببینم، گرفت. و سومی که در آمد پسر با یک تیر انداختش، پسر اصلا تیر انداز نبود، تیر انداز نبود، همینجوری انداخت و تیر انداخت و اونم افتاد زمین تمام. پدره در اینجا گفت رمیتون من غیر رامی، یعنی این یک رمیه ایست که از رامی از تیرانداز سر نزده، چون پسرش تیرانداز نبود که. رمیتون من غیر رامی، رمیه ایست که از غیر رامی سر زده، از غیر تیرانداز سر زده نه از تیرانداز. این جمله را گفت. حالا این رمیتون من غیر رامی رو اونجا گفت با حذف مبتدا هذه، تقدیر رمیتون من غیر رامن، یعنی حاضهی رمیتون من غیر رامن. این کلام رمیتون من غیر رامن یواش یواش مثل شد، یعنی ضرب المثل شد در بین عرب. هر کسی که کار خوبی ازش سر بزنه ولی این آدم ناشی باشه، هر کاری که خوب باشه از کسی سر بزند منتها اون طرف ناشی بوده نسبت به این کار، اینجا این کار اینه تشبیه میکنن به کار اون پسر حکم، یعنی کار مطعم، اینه به اون تشبیه میکنن. رمیتون من غیر رامن او را در این مشابه استعمال میکنن. حالا یک کسی منبری نبود مثلا، رفت بالای منبر و اتفاقا یک منبر بسیار خوبی تحویل داد، اینجا میگن رمیتون من غیر رامه، چون این منبری نبود. یا یک کس دیگری الله یه حاله یک کاری کرد که اهلش نبود، اونجا باز میگن رمیتون من غیر رامه. اون حاضهی را خود اون حکم حذف کرده، تو هم تبعا لهو حق نداری حاضهی را بیاری، باید حذف بکنی، تبعیت بکنی. از حذف مسند الی که وارد شده بود بر ترک خود این حاضهی، تبعا للاستعمال الوارد علا ترک خود این حاضهی. اون مثل این که من اونجا نبودم البته، ولی دیگه شاید دیگه به خاطر پسرش بگرد این پسر من است و پس کافیست دیگه نکشت.
الان که ما این رمیتون مطمئنه حرش میکنیم، الان ما که در حابل حس نکردیم حاضر فرسی همون حکم ابن عبد بوده.
بله قبوله، لذا میگه تبعیت میکنی. الان شما این کلام را به کار میبه، حس کردن نه، یعنی نیاوردن دیگه، تو نیاوردی اینجا دیگه، درست اونم نیاورده بود ولی تو هم نیاوردی. میشد گفت تو هم نیاوردی دیگه، حذف کردن یعنی نیاوردن، آوردی یا نیاوردی، نیاوردی دیگه. خب و کتبا الاستعمال الوارد علا ترکهی مثل رمیتون من غیر رامد. سعدی هم دوتا شعر دارد نسبت به همین که کاری گاهی اوقات کاری تر میزند از آدم ناشی، مضمون همین چون هم دارد گه بود که از حکیم روشن رأی بر نیاید درست تدبیری، گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری. اونم مضمون همین ضرب المثل عربی. خب او ترک نظائره مثل رفع علی المد او الزم او ترحم. گاهی اوقات کلامی تشکیل میدهی و این کلام را خودت تشکیل دادی، نه اینکه این کلام را کسی به کار برده تو کلام او را به کار میبری، نه خیر، خودت کلامی تشکیل میدهی و این کلام مال خودت. اینجا پا میشی مسند الیه را حذف میکنی. چرا حذف میکنی؟ برای اینکه تبعیت کنی از استعمالی که وارد شده بر ترک نظائر این مسند الیه، بر ترک نظائرش نه بر ترک خودش. یعنی کلامی تشکیل میدی عرب در همچه موردی مسند الیه رو حذف میکنه، چون عرب در همچه مورد، یعنی این کلام رو اگر عرب بگه حذف میکنه، تو هم پا میشی تبعا لهم حذف میکنه. اینجا گفته میشد تبعیت کرده ای از استعمالی که وارد شده بر ترک نظائر این مسند الیه، نه خود این مسند الیه، این مسند الیه تو خودت میاری، نه اینکه عرب آورده و شبیه نقل قول تو باشه. نه، عرب همچی کلامی اگر تشکیل بده حذف میکنه، تو هم این کلام رو خودت تشکیل دادی تبعا لهم تو هم مسند الیه رو حذف میکنی. مثلا صفت را از صفتیت قطع میکنی، میگن اون را گاهی اوقات خبر قرار میدی برای مبتدای محذوف. موصوف شما اگر مرفوع نباشد صفت را میتوانی از صفتیت قطع بکنی، خبر قرار بدی برای مبتدای محذوف. یا او اگر منصوب نباشه منصوب قرار بدی مفعول فعل محذوف. یعنی موصوف اگر مجروره صفت رو از صفتیت قطع کردی میتونی صفت رو منصوب قرار بدی مفعول به فعل محذوف، مرفوع قرار بدی خبر برای مبتدای محذوف. بله، اگر او مرفوعه نمیتونی این را قطع کنی برد خبر مبتدای محذوف، میتونی این را نسبش بدی مفعول فعل محذوف. اگر منصوب و موصوفشون این صفت را قطع الان نسب نمیتونی، قطع الان رفع میتونی. ولی خب حالا شما صفتی را از صفتیت قطع کردی به عنوان این که خبر باشد برای مبتدا، عرب در اینجا مبتدا را حذف میکنه. حالا شما هم یک کمچه کلامی خودت تشکیل میدی بایستی مبتدا را حذف کنی تبعا لهم. یک شعری هم ابن مالک داشت که ورفع ابن سب ان قطع تمزمرن مبتدا ان او ناسبن لن یظهر، رفع بده یا نسب بده. اگر قطع کردی صفتی را از صفتی رفع بده، در حالی که در تقدیر گرفته ای مبتدا را اگر او را مرفوع خوانده او ناسبن، اگر او را منصوب خوانده ای لن یظهر، این مبتدا و ناسبی که ابدا ظاهر نمی شوند. قاعده اینه. یا به خاطر ترک اتباع تبعیت کنی از استعمالی که وارد شده بر ترک نظائر این نه بر خود این، مانند این که رفت بدی بنابر مد، اون وقت صفت را که میگن از صفتیت قطع میکنند برای یکی از این سه منظور نوعن یا همیشه حالا، گاهی به قصد مدح، گاهی به قصد ذم، گاهی اوقات هم به قصد ترحم. مثال مدحش مثل این جمله: الحمدلله اهل الحمد، الحمدلله اهل الحمد. الحمد مبتدا، لله جار و مجرور، متعلق با عامل مقدر خبر. اهل الحمد اصلش بوده اهل الحمد، صفت برای الله. او را صفتیت قصد کردی به قصد مدح خداوند، اهل را برف خواندی، خبر برای هوی محضور. مثال ذمیش: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اصلش بوده من الشیطان الرجیم. الرجیم را از صفتیت برای شیطان قطع کردی، خبر قرار دادی برای مبتدای محذوف هو الرجیم ما بشه، به قصد مذمت شیطان. زن مثال اون ترحمی مثل این جمله: اللهم ارحم عبدکل مسکینو، اصلش بوده عبدکل مسکینه، صفت عبد. او را از صفتیت قطع کردی، خبر قرار دادی برای مبتدای محذوف به منظور ترحم، یعنی برای اینکه خداوند به تو ترحم کند، به این خاطر المسکینو خواندی. مثل این که وقت تمام. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اعلام این جمله چی میشه؟
اعلام کدام؟ اینی که میماند خبر دیگه، این مرفوعی که مانده اینجا خبر
کل جمله که به خوبای
نه اون مانده به این که بقیه اش چه باشد، خبر اینجا هست مبتدا رفته. بقیه گاهی اوقات جمله ممکنه خبر باشه، گاهی اوقات ممکنه یه تکش خبر باشه، بقیه صفت او باشه، اون دیگه تغییر میده. مثلا حاض رمیتون من غیر رامن، رمیه خبر برای حاضهی محصول، من غیر رامن صفت است برای رم.
اینجا که برای محصول که میگیره این
نمیشه
صفت برای
مثلا ها خود جمله با تقدیر اونه، اونش همیشه نمیشه، ممکنه مستقل باشه. نه لازم نیست یک ترکیب خاصی
فرمودید.
اون خیلی زوره که مصدر مذکر باشه تا صفت نه اونجا نوعاً در مصدری که تا دارد میگه جایز البچه، نه بدون تاش. مصدری که تا دارد زمیر میخوان بوده برگردن میگن جایز البچه اینه در این. میتونی مؤنث بیاری، میتونی مذکر بیاری. و اما اگر مصدر مذکر بود خیلی زور میخواد که بگیم جایز البچه. مصدر مؤنث را میگن جایز البچه، نه تا داشته باشد یا نداشته باشد، تا داشته باشد یا نه اون باشد اشکال نداره، همون نوعه. و الا مسترهای مذکر کم اتفاق می افتاد، ولی اون کلون علتی که درست کردن ای بسه در مذکرش هم جاری بشه، ولی نه برای مذکر مشکل، نه برای مؤنث درست، برای مذکر پیدا کنه در کلام های فصاحا هم و نه این کلام.